داشت در اختیار شماست. ساز زندگیتون کوکوتل لباس.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 278. در این برنامه به بررسی یکی از آثار هوشنگ ابتهاج به نام ارغوان می‌پردازیم.
ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
هوشنگ ابتهاج در ششم اسفند سال 1306 در رشت زاده شد. پدرش آقا خان ابتهاج از افراد سرشناس شهر رشت بود. ابتهاج اولین کتاب خود را در دوران دبیرستان نگاشت. او پس از کنارگیری داوود پیرنیا از رادیو و برنامه گلها از سال 1350 و به مدت 6 سال به سرپرستی این برنامه انتخاب شد. هرچند بسیاری از بزرگان موسیقی در دوران او به همکاری با این برنامه پایان دادند. شعر ارغوان که هوشنگ ابتهاج آن را سروده است، برای درخت ارغوانی سروده شده که در حیاط خانه او در تهران وجود داشت. هوشنگ ابتهاج در مورد این شعر میگوید:
ارغوان یک درختیه که چند تا تفاوت با درختای دیگه داره. یکی بیتابی هست در گل کردن، این شیره رنگین عطرآگینی که تو تنه درخت ها بالا میره به معمولا به سر شاخه ها میرسه و گل میکنه، این از همون پایین این بدنه سفت و سخت درخت رو میشکافه. مثلا میبینید اون پایین های درخت، اون جایی که چوبی خورده گره میخوره، از اونجا چند تا گل میزنه بیرون. من در خونه ای که یه وقتی داشتم، یک کنده از زیر خاک در آمده که قطر کنده زیاد بود و به نظر می رسید که مثلا این درخت باید 300 400 500 سال عمر داشته باشه که بعد یا پوسیده یا بریدنش. بعد از چند هفته از دور این کنده پاجوش‌های نازک سبز روشن زد بیرون و من سعی کردم در تمام مدت بنایی نذارم اونجا آهک و آجر اینا بریزن و این پاجوش ها هر کدوم یک تنه زخیم درخت شدن. این درخت ارغوان با بچه های من قد کشید و بزرگ شد و من به این درخت واقعا دلبستگی پیدا کردم و در اون سالی که از خونه و زندگی جدا و دور بودم، یاد این درخت همیشه با من بود و تبدیل شد به یک سمبولی برای همه چیز، یعنی زن و بچه و زندگی خصوصی و آرزوها و آرمانها و تصورات و ایده هایی که آدم برای جهان و انسان و فلان داره، تبدیل شد به اون همه اونا.
ارغواب این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید؟
مهیار علیزاده، آهنگساز جوان موسیقی و از شاگردان کیوان ساکت، برای قطعه ارغوان آهنگ ساخته است. او در همکاری با علیرضا قربانی آلبوم حریق حادثه را که شامل اشعار سپید شاعران معاصر از جمله قطعه ارغوان است، آهنگسازی کرد. هوشنگ ابتهاج همکنون در آلمان زندگی می کند و آخرین اثر او به نام بانگ نی در پاییز 1395 منتشر شد. ضمن گرامی داشت مقام هوشنگ ابتهاج، شاعر و ترانه‌سرا با هم به قطعه ارغوان با شعری از ایشان، آهنگسازی مهیار علیزاده و خوانندگی علیرضا قربانی گوش میکنه. این اثر در مایه دشتی است.
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی یا گرفته سروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغداران، این برنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. ابوالقاسم حسن پور علی طوسی، معروف به فردوسی، در روستای پاژ از طبقه تبران طوس در خراسان دیده به جان گشود.
اسم این ده ما حالا پاژ است. در زمان فردوسی میگفتن پاژ. سازشگاه فردوسی هم در همین پاژ بوده. مریض شده بردنش شهر طوس.
او که پدرش دهقان بود و ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت، از کودکی به کسب علم و دانش پرداخت و به خواندن داستان علاقه‌مند بود. همان گونه که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی وی همزمان با جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود که از سده سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج آن به سده چهارم رسید.
فردوسی اول شاعر ایران بوده که کتاب شاهنامه را درست کردن، مثل رستم و سهراب و کیکاووس و اینها را درست کردن.
فردوسی از همان روزگار کودکی بیننده کوشش‌های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه‌ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو سخت گام همان راه شد.
چنان دان که در جنگ مردم بنا.
کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایه شاهنامه ابو منصوری از زمان 30 سالگی فردوسی می دانند. اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می توان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی می پرداخته و چه بسا سرودن داستانهای شاهنامه را در همان زمان و بر پایه داستانهای کهنی که در داستانهای گفتاری مردم جای داشتند آغاز کرده است.
دشمن به ما شاکا.
از میان داستانهای شاهنامه که گمان می رود در زمان جوانی وی گفته شده باشد، می توان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکبان دیو و داستان سیاوش را نام برد.
فرهنگی که فردوسی به ما میده و ما از این استفاده کردیم.
شاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. شاهنامه منظومه مفصلی است که از حدود 60,000 بیت تشکیل شده و دارای 3 دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی است. شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان جنگجویان این نبرد دائمی در هستی اند. پهلوانانی همچون فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و طوس از این دسته هستند. شخصیت‌های دیگری نیز همچون ضحاک و سلم و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و فساد است. فردوسی پس از سرودن نزدیک به 20 سال در تکمیل آن کوشید. این سالها همزمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال 394 هجری قمری در 65 سالگی بران شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند و از این رو دست به کار تدوین و ویرایش تازه‌ای از شاهنامه شد. او در ویرایش دوم بخش‌های مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد. پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال 400 هجری قمری در 71 سالگی او بوده است. یونسکو شاهنامه فردوسی را یکی از 3 اثر برجسته جهان معرفی کرده است.
دریغ از ایران که ویران شود. کنم بلنگ و نشیران شود.
چراغ دارم، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ذرت به بذار،
خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بسیار سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ همراه ما هستید. امیدواریم توانسته باشیم لحظه هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید با نام سرزمین من که به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما عزیزان میشه. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 74 دقیقه تقدیم به شما.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. در اولین روز از ماه میهمانی خدا به سر میبریم، ماه مبارک رمضان. انشالله که نماز و روزه هاتون در این ماه عزیز مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا حوالی ساعت 14 در کنار شماییم. به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امروز در برنامه از شما می‌خوایم که راجب آداب و رسوم و غذاهایی که طبخ می‌کنید در این ماه مبارک در منطقه محله شهر و روستاتون برای ما صحبت بفرمایید. شماره تلفن های سرزمین من 021-220-485 و 220-588 دو تا صفر. و شماره پیامک سرزمین من 3558. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم. آنچه که پیداست و در روایت دینی گفته شده اینه که روزه تنها نخوردن نیست و باید افزون بر پرهیز جسم از خوراک، روح و روان رو هم از گناه باز داشته. در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب سید هادی مزینانی، استاد دانشگاه. جناب مزینانی سلام، من شما نماز روزه هاتون قبول باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم حقیقت ناصری خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ، و امیدوارم انشاءالله حلول ماه مبارک رمضان برای همه عزیزان سرشار از برکات مادی و معنوی باشه انشاءالله. در انشاءالله.
جناب مزینانی، درباره آثار تربیتی ماه مبارک رمضان بر روی افراد صحبت می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. عرض کنم منظر شنونده های عزیز برنامه، من چند تا نکته رو مختصر و مفید انشالله بهش اشاره بکنم. نکته اول این که عزیزان مستحضر باشن، روزه تمرین نه تنبیه. لذا یه مسئله شرعی افتضا بگم، کسی که به سبب شغلش دچار عسر و حرج میشه که عرفاً طاقت روزه‌داری رو به خاطر کارش نداره و امکان جابجایی شغل هم نداره، هر زمانی که گرسنگی یا تشنگی طاقت فرسا شد، همه مراجع اعزام میفرمایند میتونه افطار بکنه و بعداً مثلا در رمضان غذای روزش رو بگیره. اما فرمودید روزه گرفتن تشنگی و گرسنگی در پی داره. عزیزان باید مستحضر باشن این تشنگی و گرسنگی باید دوتا اثر تربیتی در پی داشته باشه. اثر اول این که انشالله ما شکرگزار درگاه خدای متعال بشیم بابت نعمتهایی که در دسترس ما بودن و قدر نمیدونستیم. مثلا لحظه افطار، آدم روزه‌داری که افطار میکنه و تشنه بوده و آب میخوره، این نوشیدن آب حظی رو در پی داره که شاید قبلا کمتر لمسش کرده بود. لذا شاکر بودن باید نتیجه تشنگی کشیدن روزه‌داری باشه. و نقطه دوم، ابراز همدردی با نیازمندان با انفاق و افطاری دادن ولو به یک قرص نان. عزیزان عنایت بکنن، گرفتن روزه صرفاً این نیست که ما گرسنگی رو درک بکنیم و تشنگی بکشیم، نه، اینه که ما بتونیم دردی از درد نیازمندان برداریم. وگرنه گرسنگی کشیدن ما، همدردی با نیازمند به تنهایی، دردی رو از اون فرد نیازمند دوا نمی کنه. و شاید اوج زیبایی های روزداری ماه مبارک رمضان که بالاترین برکتش باشه این باشه که در دعای افتتاحی که فرمودن هر شب دعای رو در ماه مبارک رمضان قرائت بکنیم، به خدا عرضه میداریم مدلن الیک. یعنی چی؟ یعنی خدا یا ما برای دلال میکنیم. دلال در زبان عربی یعنی ناز کردن. وقتی یه بچه کاری رو ولو کوچولو برای پدر مادر انجام میده، مثلا اسباب بازیاشو جمع و جور میکنه، میره پیش مامان ناز میکنه، میگه مامان حالا که اسباب بازیا رو جمع کردم نهار برام فلان غذا رو درست میکنی. مامان نمیگه وظیفتو انجام دادی، نمیگه به خاطر یه کار کوچولو چه پرتوقع شدی، بلکه ناز بچه‌شو میخره و با اشتیاق غذایی که بچه سفارش داده رو درست میکنه. فرمودن موقع افطار برای خدا ناز بکنید که خدا در اون لحظه نازکش خوبی است. لذا فرمودن سر سفره افطار دعا بکنید. این ناز و نوازش، عزیزان عرضم رو تمام بکنم، سبب افزایش و محبت طرفینی میشه. همونطور که رابطه مادر و بچه صمیمیتر میشه، رابطه بنده هم با خدا انشالله صمیمیتر میشه و میتونه بزرگترین اثر روزداری ماه مبارک رمضان برای ما انشالله حسن ارتباط بیش از پیشمون با ذات اقدس باری تعالی و خدای مهربان باشه.
متشکرم. نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم این رو هم عرض بکنم محضر عزیزان شنونده که بزرگواری بکنید در ماه مبارک رمضان دعا رو برای همدیگه فراموش نکنید. بله. ایام کرونا خیلی از عزیزانمون روی تخت بیمارستان ها هستن. برسه. با این بیماری دست به گریبانن. برای همدیگه دعا بکنیم، چرا که خدای متعال فرمود در دعاهای شما ادعونی استجب لکم نهفته است. شما دعا بکنید من خدا اجابت میکنم.
بله، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون. حجت الاسلام و المسلمین جناب سید هادی مزینانی استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
سحرهای ماه مبارک رمضان را همراه شما این با پله پله تا ملاقات خدا.
الهی ای چراغ خانه دل،
تا به پای ثانیا سفر میکنیم با آسمان نیایش و پله پله میرویم تا ملاقات خدا.
اللهم انی اسألک بکمالک کل.
هر سحر همراه شما خاطره میسازیم در ویژه برنامه پله پله تا ملاقات خدا.
شما توی زشب نخفتگان دا
پله پله تا ملاقات خدا.
که عیان نمی شود به چشم خواب رفتگان.
روز اول رمضان المبارک است و امیدوارم که آماده باشیم برای یک پرواز. من دکتر ادبی دقایق کوتاهی با شما هستم. روزه را مجاهدتی بزرگ و مشاهداتی بلند دانستند. خداوند می‌فرماید و استعینوا بالصبر و الصلاح، از روزه و نماز یاری بجویید. منظور از صبوری در حقیقت در این آیه روزه‌داری است و مقصود از مدد گرفتن استفاده از منافع و فایده ها و ثمرات باطنی روزه‌داری است. پیامبر می‌فرمود صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سالم بمانید. کدام نوع سالم ماندن؟ سالم ماندن جسمی یا سلامت روحی؟ مثل اینکه روزه برای جسم ما سختی به وجود میاره، برای روح ما هم نوعی ریاضت به وجود میاره، اما این سختی و ریاضت صحت به ارمغان میاره. به سلامت از بیماری های باطنی فکر کنیم، به دوری از حرارت و خشکی مزاج روحمون فکر کنیم، به با تراوت شدن روحانیت مزاجمون فکر کنیم، به این فکر کنیم که به طور قطع با روزداری ما نزدیکتر به سلامت باطنی خواهیم بود، به این فکر کنیم که روزداری امراض دل ما رو از ما میگیره، کینه ها رو از ما میزدایه. اصلا اگر روزدار باشیم و کسی رو بد ببینیم یا بد بخواهیم در مورد دیگری، روزداری ما ناقص خواهد بود. پس روزداری عبارت است از مشروط بودن به شرایط دل، مشروط بودن به طهارت و تصفیه دل، اینکه نوعی از روزداری رو تجربه بکنیم که سخت دلی ما رو نرم دلی کنه، سست عهدی ما رو پر عهدی و پر پیمانی کنه. آماده باشیم برای اینکه یک ماه تلاش کنیم، برای اینکه یک ماه پیش برویم، برای اینکه یک ماه تمرین بکنیم تا بتوانیم 11 ماه دیگر رو هم با همین وجه پیش ببریم. بهشت و دوزخ با توست، در باطن نگر تا تو سقرها در جگر بینی، جنانها در جنان یابی. باید دور شیم از سقر، باید دور شیم از جهنم، باید دور شیم از آتش کبر و حسد و نخوت و سخت گیری نسبت به دیگران و در برابر به بهشت آرامش، به بهشت پویش، به بهشت رنگارنگ نعمت الهی وارد شیم. روز اول رمضان المبارک است، قدردان همه این ماه باشید.
هرگز رهایم مکن.
الهی، اندیشم را به راه معنوی و روحانی درآر، تا روحم را با تو درآمیزم و لذت بودن با تو را در لحظه لحظه زندگیم دریابم. الهی، اندیشم را آن استواری ده که به حقیقت و عقلانیت متعهد باشم و تنها بر پایه فهم و شناخت زندگی کنم، تا بتوانم از آنچه مردم می‌خواهند فراتر بروم. الهی، توانایی عشق ورزیدن به دیگران را در وجودم بارور کن که آنان را خالصانه دوست بدارم و بهترین لذت زندگی